بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 15 توجه و تدبر به آیات شریفه‌ای که مناسبتی با بحث معاد دارد. آیه 211 از سوره بقره: سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته و ان الله شدید العقاب. نکاتی را در رابطه با این آیه شریفه عرض میکنم. نکته اول، کلمه سل فعل امر از سأل یسألو که بر اساس قاعده محموز همزه آن بعد از انتقال حرکت همزه امر به فاعل فعل مطابق با عین الفعل مضارع همزه حذف و به جهت التقاء ساکنین بین همزه و عین الفعل، همزه که عین الفعل هست و لام الفعل حذف شده است، شده سال و سل، که البته جایز است سال هم خوانده شود. این از جهت لفظی سأل یسألو، اسأل اسأل بعد از این که حرکت همزه مناسب با عین الفعل به سین داده می شود و لام الفعل به خاطر امر ساکن می گردد میشه سال، و در تلفظ جایز است سل خوانده شود که همین وضع محذوف بودن عین الفعل مناسب تر هست با قواعد علوم عربیه. این نکته اول. نکته دوم، انشاء مشخص است، در بحث انشاء طلب نهفته است. اینجا انشاء امر برای انشاء سؤال است، هم اسأل طلب و انشاست و هم سؤال. انشاء اول اسأل به معنای طلب و در معنای حقیقی خود به کار رفته است، ولی انشاء دوم که خود سؤال هست در معنای حقیقی که عبارت است از طلب فهم و تحصیل علم به کار نرفته است، بلکه در مقام اعتراف گرفتن، تقریع یعنی سرزنش کردن و تبکیت یعنی مغلوب کردن مخاطب به کار رفته است، و مخاطب این امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا هر مخاطبی که دنبال رسیدن به حق و حقیقت باشد. بنابراین اسأل امر است و دلالت بر طلب می کند. طلب طلب حقیقی است، ولی سؤالی که پیامبر انجام می ده و قرآن از او حکایت خواهد کرد استفهام حقیقی نیست. استفهام گاهی به معنای حقیقی خودش هست که طلب فهم و تحصیل علم است، از سؤال مفتاح الاجابه، و گاهی به معانی دیگری به کار برده می شود که در این آیه معنای مجازی مقصود است. این هم نکته دوم. نکته سوم، مقصود از بنی اسرائیل همان اولاد یعقوب و یهودیانی است که اطراف مدینه زندگی می کردند، که البته علمای آنها مورد نظر است. مقصود این که سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرس، بنی اسرائیل رو مورد سوال قرار بده، یعنی علمای یهود اطراف مدینه. نکته چهارم، بنی اسرائیل منصوب است چون مفعول به قرار گرفته است برای سوال اسأل، و کم اسم مبهم است برای استفهام به کار رفته. و گاهی هم خبری است، کم به دو صورت استعمال می شود، کم استفهامیه و کم خبریه. در اینجا هر دو می تواند لحاظ گردد، لکن استفهام مناسب تر است. و کم مفعول مقدم است و عامل این مفعول مقدم آتیناهم. چون صدارت طلب از کم مقدم بر آتیناهم قرار گرفته است، و این کم علی کل حال نیاز به تمیز دارد. نکته چهارم، بحث تمیز این کم هست. من آیت بینه، تمیز کم مجرور هم می آید، ولی اینجا مجرور با من هست که جنبه تبیینش بیشتر است. من آیت بینه، و مقصود از آیه بینه معجزات موسی مثل عصا و ید بیضا و شکافته شدن دریا، سایه ابرها، فرود آمدن من و سلوا و تمام نشانه های توحید هست. آیت بینه. نکته پنجم، آیه می خواهد بگوید این همه نشانه ها رو از توحید و حقیقت و واقعیت عالم دیدند، ولی بنی اسرائیل، یهودیان، درس نگرفتند، بلکه همین نشانه های واضح و ادله دقیق را برای بیان حق و حقیقت تحریف کردند، از مسیر خود به انحراف کشوندند. لذا در اینجا یه جمله مقدر است که عبارت است از این که فبدلوا نعمت الله و کفروا با آیاته و خالفوا فظلوا و اضلوا. اینها علی رغم این که این همه نعمت رو براشون فرستادیم، نعمت ها رو تبدیل کردن، کفر ورزیدن، مخالفت کردن، خودشون گمراه شدن و دیگران رو هم گمراه کردن. با توجه به این جمله که باید در تقدیر گرفته شود، جمله بعد که میشه و من یبدل نعمت الله، این واو و من عطف است به همون جمله مقدر، و قاعده کلی را بیان میکند. من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کسی که چنین کند، بعد از آنی که نعمتهای فراوان آمد، و این شخص هم می توانست از این نعمتهای فراوان معرفت اندوزی کند، به کمال برسد، واقعیتها را رصد کند، ارزشی زندگی کند، با همه اینها که در اختیارش بود به انحراف رفت، تحریف کرد، کتم حق و حقیقت کرد، آیات و نشانه ها را کتمان کرد. من یبدل، من شرطیه، یبدل مجزوم شده است و مقصود از نعمت الله همان آیات و نشانه ها هست. آیات و نشانه هایی را که خداوند برای بنی اسرائیل فرستاد در حدی بود که هر انسان با وجدان و اهل توجهی می توانست بستری را برای رسیدن به کمال فراهم کند، ولی ذات یهودیان طوری بود که اینها را تغییر دادن، پنهان کردن، نه خودشون از اونها استفاده کردن و نه گذاشتن دیگران در آنها تأمل کنند. چنین گروهی از بشریت گرفتار عذاب شدید می شوند. فإن الله شدید العقاب، جزای من یبدل. یه قاعده کلی و یک کبرای کلی برای بیان حال و احوال انسانهایی که با دیدن نشانه های توحید رو برمیگردانن، علاوه بر این که رو برمیگردانن با اونها مبارزه میکنن، سعی میکنن اونها رو خونسا کنن، در کنج کتمان و ندیدن دیگران قرار بدهند، اینها استحقاق عذاب شدید خدا رو دارن. نکته بعد، در این آیه شریف دنیای آغشته به انحراف از مسیر حق و عدالت و آغشته به انکار آیات توحید و آیات حق پرستی مقدمه است این دنیا و سبب است برای ترسیم قیامت و معاد در بخش عذاب و جهنم. اینجا نقطه اوج ارتباط این آیه است با بحث معاد، دنیای خوب و دنیای بد. دنیای بد در این آیه شریفه توسط کسانی پدید می آید که با دیدن حقایق به جنگ آیات و نشانه های توحید می روند و برای خود جایگاهی را ایجاد می کنند که مقدمه ورود به معاد شوم و عذاب و جهنم است. بنابراین این آیه شریفه بیانگر قیامت و معاد است و میگوید پنهان کنندگان حق و مخفی کنندگان آیات الهی و کسانی که با تحریف حق، با تحریف آیات و نشانه ها حق را که خود مشاهده کرده اند به فراموشی می سپارند و دیگران رو هم از رسیدن به حق و واقعیت محروم می کنند. چنین انسانهایی به حکم عقل استحقاق عذاب شدید دارند، چون این حالت از تکبر و استکبار نشأت می گیرد و در آیات دیگر از قرآن خوانده ایم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا، به این مضمون آنانی که در این دنیا اهل علو و فساد و تکبر نباشند به معاد رحمانی و رحیمی منتقل می شوند. اما کسانی که اراده علو و فساد میکنند مثل این طائفه بنی اسرائیل، سرانجامشان معاد تیر و تار و گرفتار در جهنم برزخی و معادی است و رستاخیز اعظم است. نکته بعد، شدت عقاب لازمه عصیان شدید هست. قانون عدالت که بر جهان حاکم است و ما وقتی که می‌خواهیم در مقام دعا با باری تعالی گفتگو کنیم می‌گوییم خدایا با عدالتت با ما رفتار مکن، با فضل و کرمت با ما رفتار کن، یه اصل اساسی معقول مطابق با ضوابطی است که هر عقل سلیمی آن را می‌فهمد. شدت مخالفت، کثرت مخالفت، کثرت تکبر ورزی بر در زمین لازمه شدت مجازات است. زا کل من شد فی اسیانه یصل الی شدت العذاب، هر کسی که در اسیان و سرکشیش شدید شد به مقام شدت عذاب میرسد در معاد. بنابراین شدت عقاب لازمه اسیان شدید و بر اساس عدالت در نظام هستی است. نکته بعد، این آیه شریفه نظریه مجبره را نفی میکند. آنانی که قائلن به جبر، آنانی که میگویند کفار هیچ نعمتی ندارند، هیچ اختیاری ندارند، ذاتاً کافرند و بر اساس کفرشان عمل میکنند و هیچ اراده‌ای ندارند، سرنوشت آنها بسته شده است. همان تعبیری که بعضی‌ها به غلط گرفتار آن شدند، اینها سوء سریرت دارند، سوء سریرتشان ذاتی است و بر اساس ذاتشون مجبورند که منکر آیات بشوند. این آیه شریفه که کلام خداست از جهت اثباتی چنین نظریه‌ای رو باطل می‌داند. به چه جهت؟ به جهت این که کلمه یبدل و من یبدل نعمت الله، کسی که تبدیل کنه، تحریف کنه، تغییر دهد، اگر اینها اختیاری نداشتن و اراده‌ای نداشتن، نسبت تبدیل به بنی اسرائیل نسبت غلط بود. وقتی خداوند به اینها نسبت میدهد تبدیل را، یبدل فعل داره نسبت داده میشه به بنی اسرائیل نه به خدا. اگر مجبور بودن نسبت دادن تبدیل به بنی اسرائیل نسبت غلط بود. شخصی که مجبور هست فعلی را که انجام میدهد نسبت به او نمیدهند، نسبت به مجبر میدهند. نعوذ بالله، الله تبارک و تعالی باید میگفت من یبدل نعمت الله، من یبدل له الله نعمته، چنین تعبیری میخواست بیاد، ولی به من یبدل داره نسبت داده میشه به خود این یهودیان. پس این تعبیری که بگوییم اینها هیچ نعمتی ندارن و تمام راه ها به سوی آنها بسته است، با ظواهر آیات که به صراحت افعال شوم نسبت به آنها داده میشود در تنافی میباشد. در آیه 83 از سوره نحل هم که مبین و مؤید این آیه است میگوید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، بنی اسرائیل نعمت های خدا رو میشناسن. معرفت فعل اختیاری است. یعرفون ثم ینکرون، انکار و معرفت هر دو نسبت داده شده است به این گروه طغیانگر مقابل کننده با آیات الهی و ایجاد فضای تاریک شرک و کفر در صفحه زمین. بنابراین یکی از آیاتی که دلالت بر بطلان جبر دارد این آیه است. اشاعری که خیلی از اونها شاید اکثرشون گرفتار جبرند به این شکل اندیشه اونها دفع می شود. کفار مشرکین مجبور به تحریف، مجبور به تغییر، تبدیل نعمتهای الهی نیستن. اگر مجبور می بودن اینها نسبت داده به افعال، نسبت داده به اونها نمی شد، به منشأ جبر نسبت داده می شد که نعوذ بالله الله تبارک و تعالی. نکته بعد، طبق این آیه شریفه هر انسانی حاکم بر سرنوشت خود است. هر انسانی می تواند سرنوشت خودش رو تغییر بده، آینده خودش رو انتخاب کند. دنیا آفریده شده است که ما در این عالم خاکی آینده خود رو رقم بزنیم، چه در همین فرصت کوتاه دنیوی برای زندگی روزهای بعد، چه زندگی اخروی. مسئله معاد که در این آیه شریفه جلوه‌گر است، توسط خود یهودیان رقم می‌خورد. معاد مثبت و متنعم، معاد منفی و معذب، توأم با عذاب شدید. انسان است که می‌تواند با رعایت موازین عقل و شرع، با نگاه به آنچه که از درون برای او گفته می شود، در صورتی که درونش را به حال خود و بگذارد و فطرتش را نپوشد و از بیرون توسط انبیا و اولیا گزارش داده می شود، زندگی ابدی خودش را در نعمت رقم بزند، بشود معاد دارای نعمت. یا با انحراف و نپذیرفتن حق و به جنگ واقعیت ها رفتن، معاد جهنمی را برای خود بسازد. علا کل حال، معاد یا تجلی در بهشت دارد یا تجلی در جهنم. شکل زندگی بشر هم بر گرده خاک به دو صورت است: زندگی بهشتی، زندگی جهنمی. بر اساس اعتقادات معقول و منقول ما، معاد بر زندگی ما حاکم است و هر کجای داستانهای انسانسازی و انسانشناختی و معرفت شناسی رو در قرآن مرور کنیم، به یک شکلی متصل می شویم به معیشت حقیقی و معاش حقیقی و زندگی حقیقی که همان زندگی پس از مرگ است. در دو مرحله، قیامت صغرا و قیامت کبرا، تفسیر می شود. معاد کوچک، معاد بزرگ. معاد کوچک بعد از مرگ است و معاد بزرگ هم رستاخیز اعظم. این آیه 211 از سوره بقره. نکته آخری رو هم که در اینجا عرض می کنم، کلمه نعمت هست، نعمت الله. قرآن کریم به خوراکهای معنوی، به آیات و نشانه های تبیین کننده واقعیت نعمت خطاب کرده است. زا نعمت منحصر در امور مادی نیست، بلکه نعمتهای بزرگ و حقیقی در امور معنوی نهفته شده اند، نه در امور مادی. با نگاه متعالی و بلند اگر بخواهیم نعمت شماری کنیم، اصول ارزشی انسانی در ابعاد اعتقاد، اخلاق و عمل بالاترین نعمت ها هستند و آیه شریفه ای که میگوید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تفسیر زیبا و بیان زیبا برای این آیه توجه به این نعمت های معنوی است. گرچه نعمت های مادی هم قابل شمارش نیستند، اما در جایگاه معنویت گرایی نعمت هایی است که اگر انسان به آنها توجه کند از نعمت های مادی غافل می شود، همانطور که اولیاء خدا این طوری بودند. نعمت های مادی برای انسان متفکر رو به واقعیت های هستی اهمیت آنچنانی ندارند، گرچه انسان متشرع به نعمت های مادی حضرت حق احترام میگذارد و شاکر است، لکن در برابر نعمت های معنوی نادیده گرفته میشوند، لا یعبأ بها. و در آیه شریفی که به پیامبر گفته میشود فاما به نعمت ربک فحدث، نعمت نبوت است، نعمت معرفت است، نعمت قرآن هست، نعمت هدایت است و امثال اینهایی رو که خداوند متعال به پیامبر آخر الزمان داده است. اینا در وهله اول. در مقام نعمت شماری باید نعمتهای معنوی را مقدم کنیم بر نعمتهای مادی. در اصول انسانشناسی توحیدی الهی که در مکتب انبیا و اولیا تفسیر شده است، اصول نعمتها در زندگی انسان امور معنوی هستند و نعمتهای مادی فرعند. اگر به این شکل دسته‌بندی کنیم، اصول در باب نعم امور معنوی و معرفتی و فروع نعمت‌های مادی هستند. از جمله نعمت‌های معنوی که خدا به بشر داده است، علم است و تعلم. طلاب علوم دین، فضلای گرامی که در مسیر علم قرار گرفته اید، خطاب قرآن به شما هم هست، و اما به نعمت ربک فحدث. این از آیه 211 که صدر و ذیلش بیانگر زندگی انسانهای متکبر است در قیامت و در معاد مورد اعتقاد ما، زندگی یهودیان متمرد مستکبر در قیامت ترسیم می شود به خاطر عمل کرد اونها در این دنیا. شدت عقاب، شدت عقوبت، شدت مجازات تمام زندگی اونها رو در معاد در بر می گیرد. بعد میریم سراغ آیه بعدی، آیه 212 هم به همین صورت مربوط به معاد است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كلمه قیامت ما را در این آیه هم متوقف می کند که مقداری در این آیه شریف تأمل و تدبر کنیم. صاحب قرآن، خالق قرآن و واسطه رسیدن قرآن به ما، حضرت نبی مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش، به ما توفیق دهند تا در مسیر یاد گرفتن حقایق قرآنی زندگی زیبای معاد را برای خود کسب بکنیم و لحظه از حریم عقلانیت و توجه به شریعت و آسمان هدایت حضرت خالق متعال غافل نشویم و روز به روز به موفقیت رفقای علوم دین، رفقای حوزه علمیه، رفقای از طلاب متوجه به جایگاه خود به توفیقاتشون افزوده بشه انشاءالله با عنایات وسائط فیض نبی مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش، بالاخص صاحبمون سرپرستمون حضرت بقیت الله العظم انشاءالله. وفقكم الله و ایانا لمرضاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله.